رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره از شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز چهارشنبه 23 ژانویه سال 2008 است و من فرهاد میلاد از استودیو شهر دوشنبه شما را در این مجله همراهی میکنم. ساعت اینجا 9 شام است.
سلام شنونده ارجمند، من خیرومون بخوزاده استودیو آزادی در شهر پراگ. ساعت به وقت محلی 5 بعد از ظهر و نشر سیم و نهایی مجله شامگاهی را با تازه ترین خبرهای ساعت در تقدیم همکارم نور محمدی خوزاده شروع میکنیم.
تشکر. سلام شنوندگان عزیز. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفته است وی به نیروهای ارتش کشورش دستور داده است که فلسطینیان را برای ورود به قلمرو مصر اجازه دهند اگر آنها مسلح نباشند. امروز بعد از تخریب دیوار مرزی از طرف تندروها، ده ها هزار نفر فلسطینیان از باریکه غزه فلسطین به قلمرو مصر ریختند. حسنی مبارک ضمن سخنان خود در قاهره اظهار داشت که فلسطینیان ساکن غزه یک هفته در گرسنگی به سر می بردند. نیروهای اسرائیل غزه را محاصره کردند زیرا آن زیر کنترل نیروهای تندروی حماس قرار دارد. شورای نگهبان ایران که از آغاز تا انجام بر تمام مراحل انتخاباتی ایران نظارت می برد و بیشتر از نصف نامزدهای اصلاحات طلب اجازه نداده است در انتخابات پارلمانی ماه مرد ایران شرکت کنند. این نکته را عبدالله ناصری سخنگوی ائتلاف اصلاحات طلبان در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس اظهار داشته است. در این ائتلاف تقریبا 20 گروه اصلاحات طلب واردند. در انتخابات گذشته پارلمانی که سال 2004 برگزار شد، محافظه‌کاران پیروزی چشمگیر به دست آورده بودند، ولی آن وقت شرکت مردم در انتخابات کمتر بود. نظامیان پاکستان میگویند آنها به ایالت وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز با افغانستان نیروهای تقویتی فرستاده‌اند. با گفته جنرال اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان، هفته گذشته تندروها در این ایالت وضع را متشنج ساختند. نیروها به وزیرستان جنوبی در حال فرستاده شده اند که یک روز پیش جنرال اشفق رئیس ستاد ارتش پاکستان در راولپندی وضع امنیتی را با ادمیرال ویلیام فلان رئیس فرماندهی مرکزی نظامیان امریکا بررسی کرد. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد هشدار داد که مذاکرات متوقف شده راجع به خلع سلاح باید پیش برده شود، زیرا هدف آن جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی است. و این نکته را امروز در ژنو در کنفرانس سال 2008 خلع سلاح اظهار داشت. در این کنفرانس 65 کشور عضویت دارند و پیمان منع گسترش اسلحه هسته‌ای نیز به آن شامل می شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت که دادن استقلال به ولایت کوسووای سربستان زمینه را فراهم می آورد تا جدای خواهان در هر جای دنیا بتوانند به عنوان نمونه از آن استفاده کنند. و ضمن سخنان خود در نشست خبری در مسکو گفت روسیه هیچگاه نگفته است که استقلال کوسوو و مسکو بهانه می شود تا روسیه استقلال ابخازستان و آسیتیای شمالی از گرجستان را به رسمیت شناسد، ولی آقای لاوروف اصرار داشت که ممکن است از چنین رویش در جایهای دیگری جهان استفاده کنند. گروهی بین المللی مطبوعات پژوهشگاه جنگ و صلح امروز گفت که پرویز کامبخش دانشجوی فکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه شهری مزار شریف افغانستان برای توزیع مقاله بر ضد اسلام محکوم به مجازات اعدام شده است. دکتر عبدالله عطایی داننده شریعت اسلام درباره حکم دادگاه چنین میگوید:
در صورت از این که مقاله اگر نسبت به شخص داده میشه یا مقاله نسبت به شخص داده میشه که میگه در اختیار من نبوده، در این مورد حکم قاطع صادر شده نمیتونه. توافر و فراهم بودن قصد جنایی نمیتونه شده در صورت از این که خود شخص اعتراف نکنه. و مجرد از این که گفت این مقاله رو من ننوشتم، به هیچ عنوان هر کسی حق نداره که سعی کنه که این مقاله را یا این مقاله را به او اثبات کنه در این که او
طبق گزارش ها پرویز کامبخش مقاله برادرش را درباره اسلام در بین مردم پخش کرده است و آن را توهین به اسلام ارزیابی کرده اند. روسیه گفته است پیشنویس خطنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحریم های ضد ایران چندان شدید نیست. دیروز اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل یعنی امریکا و روسیه، فرانسه و بریتانیا و چین بر علاوه آلمان درباره تحریم های پیشنهاد شده در پیشنویس مذکور به توافق رسیدند. پیشنویس این قطعنامه در حال تهیه شده است که ایران نمی خواهد از برنامه های ضد و نقیض هسته‌ای خود دست کشد.
تشکر، همکارم نور محمدی خالزاده بود با فشرده اخبار این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی به مجله شامگاهی امروز.
در شرایط مشکلات برق و آب در دوشنبه، حکومت پایتخت تاجیکستان راجع به پیشرفت ها در کار این ساختار گزارش داد.
مقامات وزارت آب تاجیکستان در حالت اضطراری قرار گرفتن کشور را در این سرمای شدید از احتمال دور نمی دانند.
مجله آلمانی در شپیگل می گوید که مشکلات تاجیکستان و رقابت های گروه های قدرت طلب حکومت پرزیدنت رحمان را ضعیف می کند.
یادآور می شوم شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه هستید. ادامه برنامه خبری. مسئولان حکومت شهر دوشنبه با برگزاری یک نشست خبری فعالیت شهرداری در سال گذشته را نتیجه گیری کردند. در این نشست خبری رئیس شهر دوشنبه شرکت نداشت، اما معاونان او فعالیت شهرداری در سال گذشته را در کلیه ساحه ها در حال پیشرفت ارزیابی می کنند. این هم در حال است که از آغاز سال روان ساکنان پایتخت بر اثر نارسایی نیروی برق و کمبود آب آشامیدنی و همین طور فعالیت غیر قناعت بخش نقلات جمعیتی به مشکل مواجه شدند. از جریان این نشست خبری همکارم از شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد گزارش می دهد.
طبق اطلاع مقامات شهرداری دوشنبه، شروع از روز پنجشنبه 24 ژانویه برای مصرفات ساکنان پایتخت 1,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق اضافی انتقال داده می شود. جمشید منصورف معاون رئیس شهر دوشنبه که وضع تأمینات پایتخت با نیروی برق را توضیح می کرد گفت رهبریت شرکت آلومینی تاجیک راضی شد که از حساب کاهش دادن حجم استفاده نیروی برق این مقدار نیروی برق به ساکنان پایتخت انتقال داده شود.
رهبریت زاود آلومینی معلومات داد تعمیرش 700,000 کیلووات ساعت کم کردن و همین یک دو روز باید 300,000 کیلووات دیگر را کم میکنن و با شهر انتقال میگیرن.
جمشید منصورف معاون رئیس شهر دوشنبه. اما نشست خبری مسئولان شهرداری دوشنبه در حال دایر می شود که اکثر محلات پایتخت از استفاده نیروی برق کاملا محروم شده و انتقال ساعت بعی آن نیز رعایت نمی شود. در برخی از محلات پایتخت انتقال نیروی برق بیش از یک هفته می شود که کاملا قطع شده و در قسمت دیگری شهر شبکه های آبرسانی نیز از فعالیت باز مانده است. جمشید منصورف معاون رئیس شهر دوشنبه علت بدون آگاهی قبلی قطع گردانیدن برق و رعایت نگردیدن رجای انتقال آن در پایتخت را چنین شرح داد.
با رجای معین برق دادن به اهالی شهر دوشنبه قرار رئیس شهر دوشنبه قبول کرده شده بود که در اونجا محله به محله و نویه به نویه از ساعت چند دو چند برق قطع میگردد معین کرده شده بود. روبریت برق تاجیک برای پیش گرفتن صدمه، پیش گرفتن همین هواتوی نخوش مجبور شد که قسمت شهر رو به آگاهی
معاون رئیس شهر دوشنبه گفت علت از فعالیت بازماندن شبکه های آبرسانی پایتخت نیز به نبود نیروی برق وابسته است، زیرا این شبکه ها توسط نیروی برق فعالیت می کنند. در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی که چرا برغم تاکید رئیس جمهور که به هنگام مورد بهره برداری قرار دادن چرخه نخست سنگتوده یک می گفت من بعد برای اهالی یک ساعت بیشتر نیروی برق داده می شود ولی برعکس انتقال آن به مراتب کاهش می یابد، معاون رئیس شهر دوشنبه گفت در حال حاضر استفاده از استحصال برق چرخه اول سنگتوده یک غیر امکان است، زیرا در حال حاضر برق تولید شده آن برای خود این نیروگاه استفاده می شود. در این نشست خبری ذکر کردید که برای مصرفات شبانه روزه پایتخت 10,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق لازم است، اما در حال حاضر برای ساکنان دوشنبه 6,000,000 و از این هم کمتر نیروی برق انتقال داده می شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وعده شهرداری دوشنبه در زمینه بهبود یافتن وضع بی‌برقی در پایتخت.
در حالی که ساکنان اکثر محله‌های شهر دوشنبه با مشکلی بی‌برقی مواجه شدند، امروزها نزد خزینه اداره فروش برق پایتخت تاجیکستان خیلی سرودم است. مردم نوبت می‌پایند تا حق برق را پرداخت کنند. همکار ما سفرگل عالمی امروز به این مؤسسه رفته بود و یک گزارش را تهیه کرد که حالا می‌شنویم.
زمان ما از اداره فروش برق پایتخت یا گورسوید دیدن کردیم، صحن راه را و نزد پنجره خزینه‌دار این اداره را پرودم دریافتیم. ساکنان پایتخت برای سپاریدن پول برق نوبت می‌پاییدند. بخش اعظمی کارافتادگان از صحبت با ما خودداری کردند و وقت سبب پرسیدیم می‌گفتند چی فایده دارد؟ گوییم یا نگوییم چی فرقی دارد؟ به هر صورت هیچ چیز تغییر نمی‌یابد. بله، این گیله مردم به شک درست است، اما به هر صورت در میان مردمی کارافتاده اداره گورسوید ما افرادی را پیدا کردیم که جانبدار مقال مردمی از نگفتن گفتن بهتر است بودند. رجب علی اسمت اللهیف ساکن ناحیه فیض آباد میگوید وی دانشجو است، اینچنین بعدی دست در بازار به بورکشی مشغول می شود. وی از حساب خوراکه و پوشاکش صرفه کرده پول برق را سری وقت می پردازد، اما در منزلی که وی اجاره نشین است پیوسته شبانه برق خاموش می شود و امکانی کتابخانی و درس تیار کنی برایش کم دست می دهد.
نصف کریم اما روز معین گفتگیش میوی قد میکنه قوی برقم. در خونه دقون کس کور نمیکنه، همه سپوریم. ما کور میکنیم، هم دانشجویم هم کور میکنیم در بزر. از همون پول می سپوریم.
با مصاحبی نوبتی همون که خود را احتم نبیف معرفی کرد، ما در صحن اداره گورسوید واخوردیم و می گوید در این روزهای سرد زمستان برق در محل زیستی آنها از دو روز تا یک هفته قطع می شود. اما با اندک دیرتر پرداختن پول برق، کارمندان گورسوید آمده خطای برق را می برند که در برخ موردها هنگامی پیوستن باعثی به عمل آمدن صدمه های خوردی برقی می گردد. آقای احتم افزود:
خنک است، نشود که پیچکش هستمونیم علاق در سکسیا برای اگم پلیته ملیته آخری چیزایی که ما مونه.
مثلا کودک مایده دارید چه خیلی گرم میکنید وی وقتی برق نیست؟
خیم یا پشه همه پیچونه خوبش میکنید چیکو میکنید کودک مایده رو بر رو فریب هم میکنید که خیلی ما همی که ادام که از خنه خودم کسل میشه.
مصاحبی ما میگوید او و نزدیکان و همسایه هایش به فعال شدن نخستین اگریگت نیروگاه آبی برقی سنگتودا یک با چشم امیدواری مینگریستند، اما
گفتن که یک ساعت زیاد میکنیم، همون یک ساعت هم مینوس کردن و افشت سویت همشه خاموش کردن دیگه. یک ساعت که بود همین هم خاموش کردن.
با همه کوشش ها و انتظاری های زیاد مسئولین اداره فروش برق پایتخت یا گورسوید حاضر نشدند در این باره با ما صحبت کنند و وضع موجوده را شرح دهند. اما تحلیلگران بر این نظرند که مشکلات بی‌برقی را در کشور تجارت آن به وجود آورده است. مهدی صابر کارشناس مستقل در این رابطه میگوید:
اما در همین جا قاچاق برق خیلی زیاد است و حتی فاکتوری هست که من امروز تا 5 میلیون گفته است که قوای برق برای قاچاق با دیگر جمهوری داده می شود. البته باید که ما اول تویسانه رو باید به حساب گرفتیم اینجا که از چه شرایط هست، بعد ما اینا به دیگر جا مثلا انتخال دیم.
در همین حال بنا به اظهارات اخیر شرکت برق تاجیک انتظار می رود در نیمه دوم ماه فوریه به مشکل بی‌برقی افزاید، زیرا طبق اطلاع همین منبع بنا به سردی بی سابقه و کم شدن آب آبانبار، نیروگاه بزرگترین تاجیکستان نارق نمی تواند با تمام اقتدارش فعالیت کند. مسئولین شرکت برق تاجیک اینچنین اعلان شدن حالت اضطراری را نیز استثنا نمی کنند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاه به وضع پرداخت حق برق در اداره فروش برق دوشنبه.
اما خیرمان در چنین شرایط مردم عادی چه حال دارند؟
بله، این سوال اصلی است امروز ها فکر میکنم فرهاد.
حالا به راز و نیاز مردمی کوچه و خیابانهای پایتخت تاجیکستان گوش دهیم که همکارمان اسلم مومینزاد تهیه کرده است.
برای سیل بود تماما برق، یکون ساعت برق نمیتیم، برق نداریم، کودک یک ساله داریم. همون تماما باید که گلیمو هم حضر نم کشده گرد کنون گشتن نمیشد. آخی که با درمگی در طور با من خونه با در بلنسی وزاد اجتماعی میباشد، در بلنس وزاد اجتماعی. دارم که در اطراف اون هم کارخونه نوبیدار سوید هسته، برق هسته، هم در اون چیز هر اگر 200-300 متر هوای نخود ایلوجی ایسو بی چیشه نگوان که ایسو پیوست کردن شدن که ما از برق تامین شد. اونجا بغرد ما 70 معیوبی گروه هر خیله هستن زندگی میکنن در اونجا، 70 معیوبو هستن.
свет нест, газ нест, хунок аво.
Аслан дарми хонои 4-5 хонаи бетонии. Бовар кунед, амин 2 саат, 3 саат барқ наметиҳанд, онҷо ба дигар зиндагӣ кардан мушкил. Кӯдакам касал мешавад, калонам касал мешавад. Охир бисёр сахт аст, бисёр сахт аст. Мо агар воқеъбинона гӯем, бисёр сахт аст зиндагӣ бе барқ.
Свет доред ё не?
Зарадавин. Амин санктида чия илон кардано, сиято гум шуҷура.
Свет надоре.
Не.
خونه
سر چیل گرم میکنه. حال تاجی دیگه کرپه همین بالا میپرته. کارم که خواب میگه خدا خدا. تمام. رو برای کشتن چرشون سواد ندارن. کشت بار فقط اینجا. تقسیمات کار رویش کار و اینها یکم الگوریتم کار نمیدونم. از کجا اومدن راهبر شدن همین جوره.
سبب بی‌سویتی همینه.
نه فقط بیسیتی جورا سبب اینو چند سال میگه نورد نورد دوتا باید میکنیم انا با گودیزن که افغانستان میفروشن یه سوی فروشن اسم خیلی فروشن مالک اینم در کار دیکی اول همین خلق خوده ایزو در کار همین کردن در کار البته چی من نگاه کنم کچه با گشتی من خونو شب میدونی همین کودکوی نیبرای من چی بود جوا خونو با من رو نوی تجربه که و از بیتون ساخته شده که انا باز همین سر ساعتی 7:20 به ساعت دادن 8 رو کشتن.
شما در کدام
محله؟ محله اسپیچه که دو بر
سیستا
تا شب هم نمکشه؟ شب یک مراتبه اکی نمی خونوکی یک مراتبه شب 2 ساعت مرد همون هم خیلی به سبب بی وی بود با برقرار کردن
چه خیلی منم در همینجا زندگی میکنم هر شب میمیرم
ما این بیست
قبلشان صفحگی برشان
ما اینم این بیست چوردم اما این 2 ساعت سوی نداشتیم تمام بگم باشیم
سوید نیست حکومت گفته سایخه چاکی سوید نیست اخیم که چکر کنیم پیچگر میمونیم علوم میکنیم گرم میتونیم گره ایج آجت نیست
خونه تون چخیل گرم سوید
خونه پیچگر موندگی کمر گرفتیم علوم کاریسی
چند ساعت سوید نیستیم بشم
سه شبو میکشن از ساعت 11 تا ساعت 5 ساعت
نظری ساکنان دوشنبه با مشکل برق یا به قول آنها سویت در پایتخت تاجیکستان بود. طوری در بالا یادآور شده اظهارات مقامات شرکت برق تاجیک برای اکثر ساکنان کشور یک ضربه دیگری شدیده بود که در شرایط سردی های ادامه یابنده صدا داد. شریف خان سمیف رهبر این شرکت گفت میزان آب آبانبار نورک چنان پست رفته است که احتمال دارد بعد 10 فوریه در کشور وضعی اضطراری پیش آید.
خرامان امروز وزارت آب و آبیاری تاجیکستان نیز امکانی کم شدن آب در آبانبار نورک را از احتمال دور ندانست و گفت که در حال حاضر در قیاس با سال گذشته آب در این آبانبار کمتر شده است و امکان دارد باعث تنقیسی آب شود. قبلا شرکت برق تاجیک از 6.5 متر پایان رفتن آب آبانبار نورک نیروگاه بزرگترین تاجیکستان اطلاع داده بود. نیروگاه نورک حالا عمدترین تولیدگری برق تاجیکستان است و حدود 90% برق کشور را تولید میکند. اکنون از همکارم در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان تفصیلات این موضوع را میشنویم.
وزیر آبیاری و ذخایر آب تاجیکستان امروز در یک نشست مطبوعاتی با دلایل سرما کم شدن آب آبانبار نورک را تایید کرد و گفت که توانایی کامل این آبانبار حدود 10.5 میلیارد کوب آب است و در حال حاضر در این آبانبار در حدود 6.648 میلیارد کوب آب وجود دارد. با گفته سعید یعقوبزاد وزیر آبیاری و ذخایر آب تاجیکستان در حال حاضر حجم آب نسبت به سال گذشته 505.1 میلیون کوب کمتر است. سعید یعقوبزاده وزیر آبیاری و ذخایر آب تاجیکستان علت کمبود آب در آبانبار نارک را که نیروگاه برقی نارک را فعال می‌سازد گفت
آب امروز برای چی کم شد؟ من اگر از روی اداره باد و هوا سنجی اخبارو عموما کتاتونم حس میکنیتون که امروز حرارت بیرون چند گرادوس نشان داده است. حقیقتا سال گذشته در همین دوره همین روزبه در دریای وخش در دیدبانگاه دربند آبچین کند جا 222 کوب ثانیه آب می آمد. 222 کوب. امروز این آب وابسته به حرارت هوا از 45 تا 50 شبانه روز به ایواز شده است. من فرقیتش 172 کوب در ثانیه امروز وریدات و آبانبار نورد آب نسبت سال گذشته کمتر.
وزیر آبیاری و ذخایر آبی تاجیکستان در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که بارشات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر شده است و پس با کدام دلیل آب در ماه‌های آینده در آبانبار نارک کم خواهد شد گفت
بارشات حقیقتا نسبت سال گذشته زیاد باردگی در جاهای موضع‌های تشکلیابی سایه‌ها و این دایره‌ها حقیقتا بارشات به نهایت بسیار نیکی امروز از سبب حرارت هوا پست بودن یعنی آب نشسته از همون برف و وریدات به دایره به نهایت کم اگر حرارت هوا همین خیلی موند آب هیچ وقت زیاد نمیشه نیکی اگر با دوام مساعدت کند و حرارت کمتر بلندتر شد وریدات آب زیاد شود اگر این ناقدر پرابلم این روز از این سبب
این در حال است که شریف خان سمیف رئیس شرکت برق تاجیک اخیراً با ارائه رژیم شدید برق رسانی با ساکنان جمهوری وضع آب در آبانبار نارک را نگران کننده خواند و احتمال وضع اضطراری در ماه آینده به دلیل کم شدن آب در این آبانبار را ممکن خواند. اما وزیر آبیاری و ذخایر آبی تاجیکستان با کاهش سرما در ماه آینده امید بسته از وضع اضطراری یاد نکرد. حدس و گمان ها درباره اطلاع شرکت برق تاجیک در مورد کم شدن آب آبانبار نارک در زمان بمیان آمد که اداره آب و هواشناسی تاجیکستان که موظف است وضع آب و هوا را برای هر روز و مدت طولانی پیشگویی کند درباره ادامه سرما در ماه آینده اطلاع نداده است. با این دلیل بسیار از کارشناسان ادعاهای شرکت برق تاجیک در رابطه با کم شدن آب آبانبار در ماه آینده و کاهش تولید نیروی برق در تاجیکستان را زیر سوال بردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احتمال پست رفتن سطح آب در آبانبار نورک در گزارش‌های وزارت آب و آبیاری تاجیکستان. شنونده عزیز، مسئله کمبود برق در شرایط سردی های شدید زمستان طوری میبینید موضوع اصلی برنامه های آزادی امروز و اینچنین در روزهای گذشته شده است و این درست هم هست چون ما تلاش میکنیم راجع به وضع مردم در چنین شرایط بیشتر بگوییم. حالا بعد یک آگاهی شنونده عزیز بررسی این موضوع را از شمال کشور ادامه خواهیم داد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی مستقیما از پراگا و دوشنبه هستید. در سوخت کمیسیون ویژه جهت نظارت انتقال برق به کارخانه های عظیم صنعتی ولایت به کار شروع کرده است. این کمیسیون بعد از آن سری کار آمد که شرکت برق تاجیک از قطع انتقال برق به کارخانه های صنعتی کشور اطلاع داد و تنها کارخانه های از لحاظ استراتژی برای کشور مهم از جمله شرکت الومینیوم، کارخانه سیمنت و کارخانه های استحصال نان از این به بعد با برق شبانه روز تامین خواهند بود. در ولایت سوغد نیز یک عده کارخانه های مهم کشور از جمله واستوگرید مت فعالیت میکنند. حال این کارخانه ها چی خواهد شد؟ این سوال را ما از همکارمان معصومی محمد رجب در خوجند کردیم.
در ولایت سوغد صبح روز چهارشنبه یک ستاد ویژه اوید به مسئله تنظیم برق و کارخانه های صنعتی تاسیس شده است و به گفته مسئولین حکومت سوغد این ستاد به این ستاد حقوق داده شده است که در هر وقت شبانه روز می تواند انتقال برق به کارخانه صنعتی را در زمان قطع کند، خصوصا کارخانه هایی که دارای اهمیت اول حساب کرده نمی شود. در حال حاضر در سوخت 224 کارخانه صنعتی پورا یا اینکه با کم اقتدار کار می کند و از این کارخانه ها 100 کارخانه است کارخانه کارکرد محصولات عنوان کرده شده است و به گفته نجم الدین عطایف سردار بخش صنعت سوخت خصوصا این کارخانه ها می توانند امیدوار باشند که در هر وقت شبانه روز انتقال برق لیمیتی هم به این کارخانه ها میتواند از جانب ستاد ویژه قطع کرده شود. در حال حاضر به گفته همین منبع ولایت سوخت به جای 7-8 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز تقریبا 5 میلیون کیلووات ساعت برق دریافت میکنند. این برای برآورده ساختن نیاز استان سوخت با برق کافی نیست، چون که به گفته متخصصین استان سوخت در شبانه روز به تقریبا بیش از 15 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز برق نیاز دارد. در همین حال به گفته آقای عطایف در خوجند مرکز استان سوخت که بیشتر کارخانه های صنعتی در همین جا واقع است، تقریبا بیش از 30% برقی بسیار محدود از روی لیمیت برای کارخانه های صنعتی جدا کرده شده است و سیستم های تامین آب برای عموما اهالی و دیگر کارگاه ها 10% برق را استفاده می کند. در حالی که همین کارخانه های مهمی، کارخانه های دارای درجه اهمیت اول در منطقه شمالی تاجیکستان امروز ها از برق محرومند و با نیم و یا کمتر اقتدار خود کار میکنند و بسیار کارخانه های خرد و میانه، خصوصا کارخانه های شخصی، پوره از فعالیت مانده اند. کارخانه های کوچک، کارخانه های میانه تقریبا از برق محروم هستند.
معصوم، اما به اهالی ولایت سوخت چه مقدار از این برق میرسد؟
برای اهالی تقریبا از روی گفته مسئولین 50% برقی از روی همین معیار شبانه روزی امروز ها داده می شود.
و این خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند معصوم محمد رجب بود که راجع به تاسیس ستاد ویژه تنظیم برق در کارخانه های صنعتی و دسترسی ناکافی برق به ساکنان ولایت سوخت معلومات داد.
فرهاد، ببینید، سردی های بی سابقه تاجیکستان را هم اکنون برخی نشریه های با نفوذ غربی همچون مشکل اصلی امروزه این کشور ارزیابی میکنند و به این مسئله توجه ظاهر میکنند. یکی از مجله های معروف آلمانی در شپیگل در شماره روز 21 ینوار خود در مطلب زیر عنوان یخ و بمب نوشته است سردی های زمستان امسال که تا درجه صفر ببخشید منفی 17 میرسد باعث به هم زده شدن نظام معمولی زندگی در تاجیکستان شده است. طبق نوشته این مجله، در برخی نقاط تاجیکستان مردم دست به اعتراض ها میزنند و از حکومت تقاضای رسیدگی فوری به مشکل بی برقی را میکنند. در شپیگل در شماره اخیر خود مینویسد خود پرزیدنت امام علی رحمان با سبب بیماری مدت پیش در بدن بدنی آلمان مورد معاینه و معالجه قرار داشته است. در شپیگل میافزاید که این مساله و فعالیت افزاینده دسته های به هم رقیب که برای کسب قدرت در تاجیکستان مبارزه میبرند باعث ضعیف شوی حکومت امام علی رحمان می شوند. از سوی دیگر به نوشته این مطلب نفوذ تندگراهای اسلامی در این کشور بالا میگیرد و گروه حزب التحریر در سراسر تاجیکستان با فعالیت‌های غیر رسمیش تلاش دارد به صفهای خود طرفدارانی بیشتر را جلب کند. این گروه میخواهد بر ضد نفوذ استعماری روسیه مبارزه برد، میگوید مجله آلمانی در شپیگل.
شنونده ارجمند، شما مجله شومگاهی رادیو آزادی را میشنوید. حالا فرصت یک تنفسی موسیقی هم رسید. خیرمان.
بله فرهاد، اما قبل از اون بیایید شنونده عزیز رو با مطالب اصلی نیمه دویم این ساعت شناس کنیم.
بانک مرکزی اروپا گفت نیت ندارد در پی پایین روی قیمت سهام در بازارهای جهانی نرخ بهره بانکی را در مناطق تحت نفوذ یورو پایین برد.
نشست رهبران سیاسی و اقتصادی در دواس شویسریا با تمرکز بالای وضع بازار و تغییرات اقلیم آغاز به کار کرد.
ساختارهای حفظ ترتیبات میگویند در تاجیکستان شرایط مورد پیگرد قانون قرار دادن تنفروشی پیش آمده است.
امشب که لبا با لبی من لبا لبا افتاد از گرمی آغوش و لبا جان با تب افتاد امشب که لبا با لبی من لبا لبا افتاد از گرمی آغوش و لبا جان با تب افتاد رفتار نوره که زیسی مای دلارای تو مره اول و دلی تیره روم روی شب افتار آروی شب افتار امشب که لبر با لبی من لب لب افتار از گرمی آغوش لبر جان و تب افتار امشب که لبر با لبی من لب لب افتار از گرمی آغوش لبر جان و تب افتار بر منظره ای قامتی زیبای تو این شب چشمانی حوض بسته ای من بیادب افتاد بر منظره ای قامتی زیبای تو این شب چشمانی حوض بسته ای من بیادب افتاد آبی ادب افتاد امشب که لبه با لبی من لبه لب افتاد از گرمی آغوش لبه جان به تب افتاد امشب که لبه با لبی من لبه لب افتاد از گرمی آغوش لبه جان به تب افتاد امشب که لبه با لبی من لبه لب افتاد از گرمی آغوش لبه جان به تب افتاد امشب که لبه با لبی من لبه لب افتاد از گرمی آغوش لبه جان به تب افتاد
واش مشنوانده ای رادیوی آزادی هستید. بعد اینکه بانک مرکزی اروپا گفت نیت ندارد در پی پایین روی قیمت سهام در بازارهای جهانی نرخ بهره بانکی را در مناطق تحت نفوذ اروپایین برد، امروز بازارهای اروپا تحت فشار شدید قرار داشتند. دیروز بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به خاطر کاهش تنش‌ها در بازار جهانی پایین برد و باعث اندک به اعتدال آمدن وضع بازارهای آسیایی شد. اما بانک مرکزی اروپا گفت که از این اقدام آمریکا پیروی نخواهد کرد. تمام این روزها در زبان همه رسانه‌های جهانی اصطلاحات کم استعمال مثل ریسیشن، قیمت سهام و نرخ بهره صدا داد و حالا برای روشنی انداختن به مفهوم این همه اصطلاحات و تحولات اقتصادی و به خاطر درک این که چنین جریان‌ها در دراز مدت به وضع اقتصادی کشور چی تأثیر گذاشته میتواند، سخن را به همکارم سلیم عیب‌زاد میدهیم.
برای تو اندازه فهمیدن آن که چرا در اطراف اقتصادی ایالات متحده شهر و شعب برخواسته ارزش سهمیه ها در بازارهای بین الملل با سرعت پایان می افتد، باید نخست به اصطلاح ریسیشن یا پسرفت توجه کرد. بنگاه ملی مطالعات اقتصادی آمریکا، پژوهشگاه غیر تجارتی با تاریخ قریب 90 ساله، پسرفت را کاهش بیش از چند ماهه جدی فعالیت های اقتصادی در همه رشته ها می نامد که عادتا از نشان دهنده های مانند درآمد ناخالص ملی، شغل، مزد و تولیدات صنعتی نمودار می شود. پسرفت در اقتصادیات آمریکا ضمن پیوندهای خیلی زیاد پرپیچ آن با کشورهای جهان می تواند خیلی به زودی گاهی حتی فوراً به وضع اقتصادی در این ممالک تاثیر گذارد. ولی هنوز چنین پسرفت شروع نشده است می گویند برخی از اقتصادشناسان، اما برخی دیگر می گویند که هست آمریکا به اوج آن رسیده است. دکتر فریدون خواوند اقتصادشناس و استاد دانشگاه در پاریس سبب اساسی وضع فعلی را این گونه شرح می دهد.
بانک های آمریکایی با بی‌مسئولیتی تمام مقادیر زیادی وام اعطا کردند به خانواده هایی که توانایی بازپرداخت اونها مورد تردید بود و این اسناد مربوط به بدهکاری این خانواده ها از طریق تکنیک های بانکی منتقل شده به بسیاری از بانک های اروپایی، چینی و ژاپنی و در واقع اون بانک ها هم درگیر این مسئله هستند.
جناب خواوند همچنین کاهش مصرف در امریکا و افزایش بی‌سابقه قیمت نفت را دو سبب دیگر پسرفت اقتصادی ایالات متحده می داند. کم شدن خواهش و توان خریداری امریکاییان که از مصرف کنندگان اساسی جهان به شمار می روند، سه یک مال برای آنها تولید شده را در انبار و رف فروشگاه ها باقی گذاشتند و نرخ بلند نفت به افزایش خراجات و در پی بلند شدن قیمت ها سبب گشت. اما هم دکتر خواوند و هم کارشناسان دیگر بر اینند که هرچند امریکا در یک واکنش فوری شاخص بهره بانکی را پایین برد تا گرمی بازار را حفظ کند، هنوز نه همه جنبه های بحران نفت خود را هویدا کرده اند و فاینانشل تایمز امروز نوشت آشفتگی بازار شبیه فیل است در خانه تاریک. و استاد بازی های بازار بورس جورج سوروس میگوید این بدترین بحران مالی در 60 سال اخیر است. طور معلوم سرمایه و سود گرداننده اساسی اقتصادیات جهانند. ولی ویلیام نیسکنن، سابق مشاور اقتصادی حکومت پرزیدنت ریگان میگوید بحران هنوز تنها در بازار پول روزده است و ممکن است کوتاه مدت باشد.
فکر نمی کنم چیزی به اقتصادیات جهان تهدید کند، زیرا حادثه هنوز در محدوده صنعت مالی قرار دارد و برخی از نهادهای مالی واقعا زیر خطرند.
اما اندرس اوسلوند، بنیادگذار پژوهشگاه اقتصادیات اروپای شرقی در استکهلم و سابق مشاور اقتصادی حکومت‌های روسیه، اوکراین و قرغیزستان میگوید اقتصادیات آمریکا پای به ورطه بحران گذاشته است.
حسی من از آن چیزی که میبینم این است که نفس کسادی بروی میرسد. میشود گفت دوره خوب خیلی دراز بود و گاه تکانی هوشیار کننده به عمل میآید.
به عقیده اوسلوند پسرفت اقتصادی به بازار بورس در روسیه و اوکراین الکی ضربه زده است و کاهش با سرعت نرخ نفت طرحهای اقتصادی این کشورها و همچنین قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان را تغییر خواهد داد. اکثر تحلیلگران در پاسخ به سوال تاثیر احتمالی این پسرفت به کشورهای چون تاجیکستان دشواری میکشند، زیرا به گفته اقتصادشناس تاجیک طاهر عبدالجبار، اقتصادیات تاجیکستان با اقتصاد جهان پیوند ناچیز دارد و برخی از روندهای جهانی در این کشور تاثیری عکس داده اند و میگوید
در مجموع اقتصاد تاجیکستان در کوتاه مدت اگر بیشتر زیر تاثیر روندهای داخلی و خواسته های نشندان عقلانه حکومتداران است، ولی در دراز مدت بدون شک روندهای جهانی سر تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت و بدی کار در اون است که این روندها در اون صورت به یک بارگی تاثیر می آورند.
جناب عبدالجبار بر این است که همه گونه پسرفت یا بحران در روسیه اینچنین به درآمد مهاجران تاجیک اثر خواهد کرد که به اصطلاح او برتر از قرض و وام های خارجی نقش مواد سوخت اقتصادیات تاجیکستان را اجرا می کند. ولی آنا والکا کارمند پژوهشگاه اکونومیست در لندن اثر دیگری بحران را تاکید می کند. خانم والکا می گوید یک تاثیر جدی بحران این خواهد بود که سرمایه گذاری به این هم کمی خارجی به اقتصادیات تاجیکستان کاهش می یابد. حداقل می افزاید او قزاقستان ضمن ضرر از این بحران سرمایه گذاری خارجی خود را کاهش می دهد، این هم در حالی که آن برنامه هایی را در قرغیزستان و تاجیکستان در نظر گرفته بود. یگانه نکته امیدوار کننده در این فرایند سخنانی چندی از کارشناسان است که میگویند بحران چقدر سخت هم باشد کوتاه مدت خواهد بود، از 6 تا 9 ماه.
تفسیر اصطلاح های اقتصادی مربوط به پایین روی قیمت سهام در بازارهای جهانی و اثرات این وضع به اقتصاد کشورها.
زمینان فرهاد، نشست امروزه رهبران سیاسی و اقتصادی در دواس شویسریا هم به نگرانی های اخیر در اطراف بازار سهام و پایین روی نرخ بهره بانکی در امریکا توجه کرده است. نشست که روز چهارشنبه در تفریحگاه معروف کوههای آلپ آغاز به کار کرد، اینچنین به مسئله تغییرات اقلیم و راههای موثری مقابله با پیامدهای محیط زیستی توجه میکند. همکارم نور محمد خالزاده میگوید که در کاری نشست مقامات بلندپایه چند دولتی جهان شرکت میکنند.
مجمع اقتصادی دواس سوئیس روز چهارشنبه با سخنرانی خانم کندلیزا رئیس وزیر خارجه امریکا شروع و 5 روز به کار خود ادامه می‌دهد. در کار این مجمع تقریبا 2500 نفر رهبران سیاسی و بازرگانی جهان از 88 کشور و رهبران سازمان‌های بین‌المللی شرکت می‌جویند. در میان آنها الگور یکی از شخصیت‌های مهمی روند جلوگیری از گرمایش زمین یعنی سیاره ما، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد، بیل گیتس رئیس مایکروسافت و پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و شخصیت زیدونقیز به نظر می‌رسند. تونی بلر و هنری کیسنجر از جمله همرئیسان جلسه سالانه دواس می‌باشند. در فهرست شرکت کنندگان مجمع نام رهبران 28 دولت و حکومت دیده می شود. این مجمع هر سال 23 ینور در منطقه برفپوش و کوهستانی سوئیس که حالا با نام دواس در سراسر جهان شهرت دارد برگزار می شود، ولی ستاد آن در ژنو جایگیر است. کارشناسان می گویند در این مجمع معمولا مهمترین مسائل اقتصادی جهان بررسی می شود. مارک آدامز سخنگوی مجمع اقتصادی دواس می گوید این مجمع به مردم نیازمند در سراسر جهان کمک های واقعی می رساند.
We brought 50,000 school children in Jordan computers and an e-curricula. We brought the same to 2.5 million in.
ما در اردن برای 50,000 شاگرد مکتب کامپیوتر و برنامه‌های تعلیمی خریدیم. در مصر نیز چنین کارا برای 2.5 میلیون کودک انجام دادیم. بعضی دیهات افریقایی را با برق تامین کردیم. در لساتو 70,000 خانواده صاحب برق شدند. در چین طرح‌های پیشگیری از بیماری سپید و یا ایدز را راه اندازی کردیم. همه این با زندگی مردم عادی تغییرات می آورد.
در مجمع دواس مسئله های مختلف بررسی می شوند. مثلا سال جاری در آستانه جلسه کنونی مجمع جهانی اقتصادی در قسمت های مختلف سیاره راجع به مناسبت جهان اسلام با غرب نظرخواهی انجام داد و در نتیجه این نظرخواهی روشن شد که مخالفت میان جهان اسلام و غرب در حال افزایش است. مسئله دیگری مورد توجه مسئله آب، تصفیه آن و استفاده عادلانه آب در جهان است. طبق تحقیقاتی که انجام گرفته است، حالا آب در بعضی از قسمت‌های سیاره به دارایی یا ثروت مبدل شده است. استفانی بلنکنه، کارشناس از پژوهشگاه بین المللی آب در استکهلم میگوید در سراسر جهان به اندازه کافی برای اهالی کنونی سیاره آب وجود دارد، ولی از آن عادلانه استفاده نمی کنند.
We have big hope in that because the financial aspect we are more and more encouraging the ministers of finance.
ما از دواس امید زیاد داریم چون که برای سرمایه گذاری در این بخش بیش از پیش وزیرانی مالی را تشویق میکنیم تا که آنها برای تصفیه آب و بهداشت آن سرمایه بیشتر اختصاص دهند و تکنولوژی جدید خریداری شود. بنا به معلومات سازمان جهانی بهداشت هر دلاری که در این بخش به مصرف میرسد 9 دلار به عنوان درآمد ناخالص فایده میآورد.
By the WHO gives a probably a return by $9 for the gross development product.
مجمع اقتصادی دواس 38 سال پیش بار اول تشکیل جلسه داد و در جلسه‌های سالانه آن مهمترین مسئله‌های سال بررسی شده اند. در جلسه سال جاری یعنی سال 2008 مسئله‌های جلوگیری از تروریسم، راه‌های رسیدن به صلح خاورمیانه، راه‌های جلوگیری از گرمایش زمین و امثال آن بررسی می‌شود.
آغاز همایش با نفوذ اقتصادی در دواس شویتسریا.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
خبری حکم مرگ یک خبرنگار جوان افغانی که روز سه‌شنبه از جانب دادگاه مزار شریف صادر شد، اکثر گروه‌های مدافع حقوق خبرنگاران را در حالت شوک قرار داد. دادگاه مذکور گفت که سعید پرویز کامبخش، دانشجوی رشته ژورنالیستیک دانشگاه مزار شریف، به دین اسلام توهین کرده است. گروه‌های بین‌المللی مدافع آزادی بیان حکم دادگاه را محکوم کرده، گفتند که آن عادلانه نیست، به ویژه در حالی که این مطلب را نه او بلکه یک منبع دیگری اینترنتی نشر کرده است. این جوان مطلبی مذکور را که راجع به حقوق زن در اسلام بحث میکند در میانی همسبقانش نشر کرده است. همکاری ما در رادیو افغانستان آزاد هاشمی مهمند که از سرنوشت این ژورنالیست جوان مشاهده میکند حالا در صحبت با مجله شامگاهی است و از او خواهش میکنیم که مفصلتر در این زمینه به ما معلومات دهد.
آقای پرویز کامبخش که یک جوان 23 ساله است، اصلا دانشجو است و با روزنامه جهان نو به حیث جورنالیست کار میکنه و روز سه شنبه از طرف یک محکمه ابتدایه در شهر مزار شریف به مجازات مرگ محکوم شد. علت محکوم شدن از او گفته می شود که این کس یک سند را چاپ کرده و او را در بین همسنفی ها و دوستان خود تقسیم کرده و ادعا می شه که گویا در این سند به دین اسلام اهانت صورت گرفته.
اما این می گویند که این مطالب مطالب تحلیلی بوده است، منابعش هم مختلف بوده است، یعنی این مطلب خود این خبرنگار نبوده است و در نشریه هم چاپ نشده است.
بله، این سند از یک سایت اینترنتی گرفته شده و نویسنده این سند هم یک جوان ایرانی هست. این کس همین سند را از اینترنت گرفته و در بین دوستا و همسینفی های خود تقسیم کرده. چیزی که مهم هست این است که در وقتی که آقای کامبخش از طرف محکمه ابتدایه توسط سه قاضی محکمه در عقب درهای بسته به مجازات مرگ محکوم شده، گفته میشه که برای آقای کامبخش که در ظرف سه ماه گذشته در زندان به سر برده حتی وکیل مدافع هم وجود نداشته. آقای کامبخش ادعاهای محکمه را رد کرده و گفته که اصلا اقرار نکرده. محکمه ادعا کرده بود که آقای کامبخش در وقت تحقیقات به جرم خود اعتراف کرده، در حالی که آقای کامبخش گفته که او اصلا از او تحقیقی صورت نگرفته. حقیقت مسئله در این است که در مزار شریف، در شهر مزار شریف، در ولایت بلخ، شورای علمای اسلامی از محکمه خواسته که آقای کامبخش را باید به مجازات مرگ محکوم کنه، زیرا او در این سند به دین اسلام اهانت کرد.
آقای مهمان، ببینید چون این حادثه هایی که بعضی افراد یا سیاستمداران داخلی یا خبرنگاران در تهمت به اهانت تحقیر اسلام متهم میشوند زیاد بود در گذشته و عادتا چون این حادثه ها با سختی بعدن با کمک کرزای حل میشد، اما در نهایت امر این افراد به خاطر حمایت جان آنها از حمله های بعدی از کشور بیرون برآورده می شدند.
بله، این درست است. شما می دانید که مسئله اسلام در افغانستان یک مسئله خیلی حساس است. ما گروه های اسلامی داریم در افغانستان، ما احزاب اسلامی داریم و در هر ولایت شوراهای علمای دینی وجود داره که اونها به این مسئله ها نظارت می کنند. شما شاید خبر داشته باشین که دو ماه قبل یک ژورنالیست دیگر افغان به اسم زلمی هم بازداشت شد و او هم به این متهم شده بود که قرآن شریف را به زبان دری فارسی ترجمه کرده و در ترجمه این قرآن شریف اشتباهاتی صورت گرفته. در گذشته قبل هم چند سال قبل هم دو ژورنالیست افغان زندانی شده بودند که اونا باز توانستن از زندان فرار کنن و به کشورهای دیگه پناهنده شوند. مسئله مهم در مسئله آقای کامبخش این است که اتحادیه ژورنالیستای افغانستان این حکم محکمه را شدیداً محکوم کرده و این طور حکم ها را مخالف آزادی بیان دانستند. همین طور ژورنالیست های بدون مرز که یک سازمان بین المللی است، اونا هم این حکم محکمه آقای کامبخش را شدیداً محکوم کردند و از حکومت و مقامات افغانستان تقاضا کردند که در این مورد اقدام بکنند.
تشکر به هاشم مومند، خبرنگار رادیو افغانستان آزاد، که راجع به حکم مرگ یک خبرنگار جوان صحبت کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنونده محترم رادیو آزادی هستید. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر می گوید برای گسترش پروازهای تاجیکستان به خارج کشور، شرکت های هوایی دولت های همسایه و مانند ازبکستان و روسیه محدودیت ایجاد می کنند. مسئولین این شرکت در جمع خبرنگاران تاکید کردند که تاجیک ایر میدان هوایی کشور را مونوپولی نکرده است و هر شرکتی که می خواهد می تواند به سمت های گوناگون پرواز انجام دهد، اما نه به این شرط که بازار تاجیک ایر را محدود بکند. ادامه موضوع از همکارم در دوشنبه ناصرجان مامورزاده.
شرکت هواپیمایی تاجیک ایر را عدم رابطه هوایی با ازبکستان متاسف کرده است. حاکم شوتیلویف رئیس این شرکت با تاکید به این نکته در جمع خبرنگاران گفت تاجیک ایر طی چند سال اخیر با مقامات ازبکستان در مسئله افتتاح خطی سیری دوشنبه تاشکند گفتگو میکند، اما برای رسیدن به این هدف مناسبات سیاسی دو کشور خلل میرسانیدند. حاکم شوتیلویف رئیس شرکت تاجیک ایر:
بین ما و ازبکستان تا حال مسئله انتقال مسافران این پرابلم حل نشده است. من نمیدونم تا چند روز باعث افسوس ازبکستان است. ما افسوس میخوریم. سببش بیدن همین باد و هوای سیاسی به این وای اقتصادی ما ضرر آورده شده است. یادگار فهمی نشده ایستاده است. صد در صد این مارشروت ها اگر کشوده شان بین دوشنبه تاشکند با منفعت ازبکو میشه، چون که وایا رئیسایی که دیگر طرف دارن توسط ما آدم مسافرای ما میرفتگی با طرف مسکو و اینی توسط تاشکند میرن با فایده وایا خیلی میشه.
آقای تیلویف بر این نظر است که در صورت لغو نظام روادید میان تاجیکستان و ازبکستان افتتاح خط سیر دوشنبه تاشکند ممکن خواهد بود. تنها شرکت هواپیمایی تاجیکستان همچنین خواستار باز کردن خط سیر دوشنبه اشقابات تهران شده است، اما جانب ترکمنستان از این پیشنهاد تاجیک ایر استقبال نکرده است. اما این شرکت مشکل دیگر هم به سر داشته است که به قول رئیس آن حاکم شو تیلویف در حل این مشکل دست کوتاه دارد.
ما میتونیم امروز 5 تا سمالات اجاره گیرم، لکی سوال پیدا میشه کجا پرواز کنیم؟ به سمت روسیه همون سازشنامه که سال 1997 جناب ماستونگولوف امضا کردگی بود در اونجا نوشته است 4 تا شهر مسکو تمام. از مسکو نوشتگی همین خیلی از 100 تا شهر میتواند 4 تا ایرپورت ما پرواز کنند. ما دو مراتب سال گذشته واخوری کردیم قطعی حکومت اویاسیونی روسیه. برای چی شما باید پرواز کنین؟ ما حقوق نداریم. نگا همین خیلی امضا شده که شرطنامه ما باید دیگر کردن نمیخوایم. نم نمیگید نگاره. پره ما روی راست گم میزنم. ما میگیم آخه این دیسکریمیناسیه.
حاکم شو تیلویف رئیس شرکت تاجیک ایر و متحلیلگران محلی سبب ناکامی های تاجیک ایر در مناسبات با شرکت های کشورهای همسایه را در غیر کسبی بودن مسئولان آن و هم نبود هواپیماهای معاصر به خطر میدانند. شناس مستقل مهدی صابر:
گویا که در منطقه یا که بیرون از منطقه مناسبت های مثلا تاجیکستان با همه کشورهای خوب باشد، وقتی که برای یک ویزا گرفتن ماها تکاپو کردن در کار، مثلا در برای کشادن روی مثلا هوایی امروز حاجت گپ هم نیست. اگر این یک جهت مسئله باشد، مسئله دیمون است که خود همین تاجیک ایر تکنیکی که دارن مثلا عملیات ها یا بوئینگ ها همه فرسوده هستند، الکی اینها را امکانیتی مثلا در سطح بین خلقی استفاده کردن نیست. اینا همشون ابرین میگن. از همین سبب مثلا در مثلا روسیه دولت های ترقی کرده چنین مثلا هواپیماها را نمیخواد که در کشورهای پیدا شود.
مهدی صابر کارشناسی مستقل: و اما تاجیک ایر میگوید برای رشد مناسبات با شرکت های کشورهای خارجه تلاش ها دارد و در این ارتباط نتایج اولیه نیز حاصل شده اند. یک شرکت فرانسوی وعده کرده است که با مصرف 17 میلیون یورو در فرودگاه دوشنبه یک ترمینال جدید بنیاد میکند. در سال جاری همچنین پرواز هواپیماهای بارکش میانی تاجیکستان و ازبکستان شروع شدند و تاجیک ایر تصمیم دارد امسال جغرافیای پروازها را نیز تا اروپا گسترش بدهد. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
ایجاد محدودیت برای گسترش پروازهای شرکت تاجیک ایر از سوی روسیه و ازبکستان.
مجله شامگاهی را با نگاه به تحولات این نقاط دیگر منطقه پی میگیریم. در قزاقستان اخیراً مراسم سپردن جایزه آزادی برگزار شد که بهترین مبارزان راه حق و آزادی را در این کشور با این مکافات قدردانی میکند. این جایزه 25 سال پیش از جانب جنبش مردمی انتخابی دموکراتی قزاقستان تأسیس شده، تقدیم جایزه را برای فعالان سیاسی و جمعیتی و فرهنگی قزاقستان در نظر میگیرند. اسم برنده های امسال این جایزه را همکارم نصیب جان امانی از شهر الماتا معرفی میکند.
شاعر و مبارز راه آزادی آرون اوتابک، حقوقشناس سرگئی اوتکین و ادیب گرالد برگر جایزه آزادی در سال 2007 را صاحب شدند. در همایشی که به این مناسبت در شهر الماتاب برگزار گردید، سریگ بولسین عبدالدین یکی از کهنسالترین سروران مخالفین از سهم آنان در راه مبارزه برای آزادی در کشور حرف زد و گفت که آنها هر یک در سال 2007 در راه آزادی و دموکراسی جانبازی ها نمودند و حتی یکی از آنان شاعر آرون اوتابک در این راه محکوم به زندان گردید.
Арон Едигеев, которого мы знаем как знаменитого поэта Арона Атабека.
چون آرون اوتابک برای جانبداریش از مردم خانو و کاشانه‌اش را از دست داده، الان به مدت طولانی از آزادی محروم گرده است، جایزه به همسر و پسرش سپرده شد. شاینگول همسر آرون اوتابک اصرار کرد که این جایزه برای آرون و اهل عائله آنون و دوستانش رویداد خوب است، ولی به گفته و از سوی دیگر چون جایزه موجود است و هر سال آن را به اشخاص گوناگون می‌سپارند، این معنی آن را دارد که الان در کشورش آزادی کامل نیست و آن را می‌جویند. و باز از آن جهت چندان خوب نیست که ما در کشور و زمین خیش آزاد نیستیم. ما باید خانه های کوچک خود را حمایه نماییم و حتی در این راه خون خیش را هم بریزیم، گفت چاینگل. در جلسه جرمخان تویغبای رئیس حزب سوسیال دموکراتیک قزاقستان و غلیمجان جکیانوف یکی از لیدران مخالفین از خدمت حقوقشناس سرگئی اوتکین و ادیب گرالد برگر که یکی با مقاله های بخشته به موضوع حقوق و دیگری با اثرهای به اخلاق و آزادی بخشدهشان به این جایزه مشرف گردند یادآور شدند. تاکید گردید که هر یک جایزه دار آزادی اینها مبارزانی هستند که برای بهترین نعمت زندگی یعنی آزادی تلاش میکنند و در این راه حتی از جان خیش هم گذشتند. جایزه آزادی به شرف برگزاری جلسه نیروهای دموکراتیک قزاقستان در تاریخ 19 ژانویه 2002 از جانب جنبش مردمی انتخاب دموکراتیک قزاقستان تأسیس گردیده بود و تا امروز 25 نفر صاحب این جایزه گردند. دارندگان جایزه آزادی که آنها را خود جایزه داران قبلی معین میکنند، به گفته یوگنی ژافتیس محافظ حقوق انسان در قزاقستان، نمایندگان کسب و کار و ملت های گوناگونند، ولی همه آنها را تلاش برای آزادی متحد می نماید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
مراسم سپردن جایزه آزادی در قزاقستان خرامان عجیب است. اگر در تاجیکستان هم این گونه جایزه جاری میشد، کیها برنده آن میشد؟
بله، سوال خوب است فرهاد. بهترش این سوال را به شنونده های ما بدهیم که نظرهای خود را به نامزدهای ارزنده چنین یک مکافات بلند به ما فرستند. جدی میگویم شنونده عزیز، به ما نویسید www.azadi.org. اما اگر در اختیاری من باشد، من این جایزه را یک یک به همه شنونده های عزیزمان می دادم که به ما صداقت نشان داده گفتارهای آزادی را پیگیری می کنند.
و با بهترین تمنیات و آرزوی این که تاجیکستان روزی از مشکلات بی‌برقی و بی‌آبی و بی‌گازی آزاد شود، مجله امروزی شامگاهی را خاتمه می دهیم.
من خیرمون بقازاده و همکارم فرهاد میلاد به شما خانه گرم و آباد و روزگار آسایشتر را تمنا می کنم.
بدین واسه منو تو
چه نقشه ها کشیدن برای آزادیمون.